ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 1 اردیبهشت 1401 هجری شمسی برابر 22 ماه می 2022 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. نمایندگان مجلس روز یکشنبه علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیتی نظامی را نیز از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی و سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور از جمله شورای تأمین استانها و شهرستانها از طرح شفافیت مستثنا شدند. بر پایه این طرح تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. از جمله نهادهای مشمول طرح شفافیت را می‌توان به کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها اشاره کرد. طرح شفافیت قوای سه‌گانه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در مقابل این سازمان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار همسانسازی حقوق و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. همزمان با افزایش تجمعات اعتراضی معلمان، کارگران و بازنشستگان به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، سرکوب آنها به وسیله نیروهای امنیتی نیز تشدید شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند مقامات جمهوری اسلامی به جای حل مشکلات معترضان تلاش میکنند این جنبش را خاموش کنند. در خبر دیگر، وکیل فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، از انتقال موکلش به بیمارستان پس از بیش از 2 هفته اعتصاب قضا خبر داد. محمد مقیمی روز یکشنبه در پیامی توییتری با اشاره به وخامت حال فرهاد میثمی نوشت جان موکلش در خطر است. فرهاد میثمی در اعتراض به احتمال اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی، از بیش از 2 هفته پیش تا کنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. بیشتر برخی رسانه‌های داخلی از احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی، تا پایان اردیبهشت ماه خبر داده بودند. ویدا مهرانیا، همسر این شهروند دو تابعیتی متهم به جاسوسی، خواستار میانجیگری اتحادیه اروپا برای آزادی همسرش شده است. مقام‌های استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند طوفان گرد و خاک از شامگاه شنبه در شمال این استان آغاز شده است. سرپرست فرمانداری هیرمند نیز روز یکشنبه از تعطیلی تمامی ادارات و اغلب مدارس در این شهرستان خبر داده است. میثم برازنده از ساکنان این شهر خواست که از خانه‌های خود خارج نشوند و بر ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز تاکید کرد. مقامات استانی سیستان و بلوچستان هفته گذشته هم از تشدید مشکلات تنفسی و بستری شدن بیش از 70 نفر از ساکنان این استان در پی بروز طوفان گرد و خاک خبر داده بودند. در خبر دیگر، تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان به مقام قهرمانی رسید. این تیم توانست با کسب 1 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز جام قهرمانی آسیا را از آن خود کند. در این رقابت‌ها سارا علیپور به مدال طلا، سپیده بابایی، شیدا فهیمی، سحر غنی‌زاده و هانیه آشوری به مدال نقره و فاطمه فتاحی به مدال برنز دست یافتند. بعد از ایران، تیم‌های قرقیزستان و ازبکستان به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم رسیدند. و خبر آخر این که مقامات شمال عراق میگویند که حملات پهپادی ترکیه به شورشیان کرد روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است که 2 نفر از آنها غیر نظامی هستند. ترکیه به طور متناوب شمال عراق را هدف حملات خود قرار می‌دهد. منطقه‌ای که پایگاه حزب غیرقانونی اعلام شده کارگران کردستان PKK و کمپ‌های آموزشی آن در آنجا قرار دارند. به گفته مقامات محلی، حملات پهپادی روز گذشته در مناطق کوهستانی چمچال واقع در غرب شهر سلیمانیه انجام شده است. عملیات نظامی مکرر ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق، روابط بغداد آنکارا، 2 شریک تجاری را تحت تأثیر خود قرار داده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. تأکید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه مذاکرات احیای معامله هسته‌ای.
حالا اعتبار این ماجرا یعنی مداخله اتحادیه اروپا در حدی کاهش پیدا کرده، بخصوص از زمانی که بریتانیا اتحادیه را ترک کرد.
مشکل اساسی جمهوری اسلامی مشکل ساختاریه. میدونید مثلا کنوانسیون پالرمو هنوز امضا نشده، FATF هنوز امضا نشده.
مانور ماموران قهریه جمهوری اسلامی به موازات جهش دنبالدار قیمتها. نگاهی به برنامه امروز فستیوال بین المللی فیلم کن. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه قطر طی اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شده از آمادگی جمهوری اسلامی جهت مصالحه در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داده، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی اشتباه ترجمه شده است. از طرفی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه مذاکرات جهت احیای معامله هسته‌ای تاکید کرده و انتظار هرچه بیشتر را موجب دشوارتر شدن مذاکرات و حصول توافق ذکر کرده است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تماس تلفنی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران، آقای بورل با انتشار توییتی از ضرورت از سرگیری مذاکرات هسته‌ای نوشت. او تاکید کرد هرچه بیشتر منتظر بمانیم مذاکرات دشوارتر به نتیجه خواهد رسید. وزارت خارجه ایران روز جمعه از تماس تلفنی آقای بورل و حسین امیر عبداللهیان خبر داد و گفت که محور اصلی مذاکرات برجام بوده است. آقای بورل دو هفته پیشتر نیز در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز تأکید کرده بود که برای خروج از بن‌بستی که سد راه احیای برجام شده، در پی یافتن راهی میانه برای حل مشکل سپاه پاسداران است. جمهوری اسلامی ایران پیشرفت گفتگوهای برجام را به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا منوط کرده است. درخواستی که با توجه به مخالفت قانونگذاران آمریکایی گفتگوهای برجام را دچار مشکل کرده است. آمریکا شرط تحقق این درخواست را دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی ایران عنوان کرده. همزمان وزیر خارجه قطر روز شنبه در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورش برای مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داده. با این حال وزارت خارجه ایران گفته اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یا به اشتباه ترجمه شده یا به گفته وزارت خارجه یک شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی در میان است. به گفته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای خامنه‌ای سخنی از سازش به میان نیاورده، بلکه به امیر قطر گفته که مذاکرات باید نتیجه دار باشد، نه وقت تلف کردن. او گفته آمریکایی‌ها می‌دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام دهند. روز جمعه تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر که به تازگی در سفری به تهران با آقای خامنه‌ای دیدار کرده، ابراز امیدواری کرد که توافق بین ایران و آمریکا بر سر احیای برجام به زودی به دست بیاید. این در حالی است که محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، چندی پیش اعلام کرد که برجام به نتیجه نمی‌رسد و مردم باید این واقعیت را بدانند. دولت جو بایدن از آغاز کار خود اعلام کرده اگر ایران به تمامی تعهداتش در قبال برجام عمل کند، حاضر است که به این توافق بازگردد. این در حالی است که با وجود پیشرفت‌های سریع در ماه‌های نخست سال میلادی جاری، مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین از بیش از دو ماه پیش متوقف شده است. کشورهای شرکت کننده در مذاکرات برجام اعلام کردند که پیشنویس توافق نهایی شده، اما برداشتن گام‌های بعدی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی در تهران و واشنگتن بستگی دارد.
رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در اسکاتلند تحولات جاری در همین زمینه را به رادیو فردا چنین تحلیل می‌کند.
تازه ترین تحولی که صورت گرفته اخطاری است که آقای جوزف بورل داده، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، که اعلام میکنه هرچه از وقت عدم احیای برجام میگذره این کار دشوارتر میشه. ولی ایشون دشواری های ابتدایی این کار رو ظاهرا انکار میکنه. در طول یک سال گذشته دولت آمریکا تلاش داشته با علاقه کامل که این توافق رو احیا بکنه، ولی به علت مشکلاتش موفق به این کار نشده. حالا اعتبار این ماجرا یعنی مداخله اتحادیه اروپا در حدی کاهش پیدا کرده، بخصوص از زمانی که بریتانیا اتحادیه رو ترک کرده، که نماینده الزامی اتحادیه یعنی آقای انریکه مورا در راه برگشتن از مأموریت واسطه‌گری از تهران در آلمان دستگیر میشه. یعنی حتی اینقدر نسبت به مأموریت او عدم توجه و نسبت به شناخت موقعیت اتحادیه اروپا و فعالیت‌های دیپلماتیک حتی در درون اتحادیه هم دیگه اعتباری باقی نمونده، بخصوص در زمانی که الان توجه عمده اتحادیه اروپا به جنگ اوکراین. به نظر نمیرسه تلاش‌های اتحادیه اروپا و همینطور مداخله دیگری که شیخ تمیم امیر قطر انجام داد و ابراز امیدواری کرد که این ماجرا به جای مثبتی برسه، این هم باز با واکنش تندروهای جمهوری اسلامی رو برو شد با اون رو انکار کردن. البته نباید خیلی مخالف این واقعیت بود که جمهوری اسلامی علاقه داره این توافق سر بگیره، ولی همه چیز رو با هم میخواد و این ناممکنه. اسم سپاه رو از لیست تروریست ها خارج بکنید، به ما پول کافی بعد از رفع تحریم ها بدید و ما بخشی از ظرفیت های اتمی رو هم نگه داریم. به نظر من این دیوار بلندی است که گذشتن از اون برای دولت بایدن بسیار بسیار دشوار خواهد بود، اگر نه ناممکن.
آقای تقی‌زاده، اگر این وسط توافقی صورت بگیره یا معاملی شکل بگیره، چه نتایجی میتونه داشته باشه برای ایران؟ و اگر همچنان وضعیت به همین حالت بلا تکلیف بمونه، چه نتیجه‌ای رو میشه انتظار داشت؟
به نظر من اگر توافقی به صورت ناقص یا مدت‌دار صورت بگیره، به دنیا آوردن یک طفل ناقص الخلقه است که نگهداریش بسیار دشوار خواهد بود. حالا آیا آقای بایدن آماده پرداختن این هزینه ها هست؟ به نظر من این توافق ناقص در صورت به دست آمدن امنیت منطقه رو بیش از پیش در خطر قرار خواهد داد، بخصوص وقتی میبینیم هفته آینده دولت اسرائیل در وضعیت گرفتن رأی عدم اعتماد و عدم ثبات در دولت ممکن است به واکنش های تندی برای افسودن به بخت دوباره انتخاب شدن دولت تندروی کنونی ایجاد بکنه. به نظر من تلاش بیهوده ایست، وگر وضعیت موجود رو به همین شکلی که هست رها بکنن، لاغر زیانهاش خیلی کمتر از منافع احتمالیش خواهد بود.
رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین الملل در سکاتلند، بر اثر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول صادرات عمدتاً نفتی ایران همچنان وصول نشده و این در حالی است که جمهوری اسلامی در کنار کره شمالی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار دارد که سازمانی بین الدولی است در امر شفافیت اقتصادی دولت‌ها، مبارزه با پولشویی، جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در صورت احیای توافق هسته‌ای چون این معامله یا توافقی اصولاً چه منافع یا نتایج اقتصادی میتواند داشته باشد؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
نخستان که باید دانست اگر چون این توافقی امضا بشود، اگر بشود، بر سر چه توافق میشود و چه امکانات اقتصادی به ایران خواهد داد. چون اگر همچنان که صحبت شده سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی باقی بماند، از اونجایی که اقتصاد ایران از دور و نزدیک بسیار با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران بستگی دارد، کماکان گشایش بزرگی برای جمهوری اسلامی نخواهد شد. اما به هر روی، و این نکته دوم است، میتوان گفت که امضای این قرارداد ممکن است درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو بهتر بکنه، ممکنه بخشی یا تمام در بهترین حالت پولهای بلوکه شده ایران که گویا تا 100 میلیارد دلار میرسه آزاد بکنه و اون امکانات مالی جمهوری اسلامی رو بهتر خواهد کرد. اما این مشکلات جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، یعنی یک مقداری دستشون بازتر میشه تا مثلا اون 100 میلیارد خرج بشه، بعد دوباره همون آش و همون کاسه است. مشکل اساسی جمهوری اسلامی مشکل ساختاریه. میدونید مثلا کنوانسیون پالرمو هنوز امضا نشده، FATF هنوز امضا نشده.
دقیقاً همین نکته آقای اسدی، یعنی حتی اگر توافق هسته‌ای دوباره احیا بشه، مسئله گروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی FATF اون چه خواهد شد؟ اونو چجوری گرهش باز
می‌کنه؟ سر جای خودش باقی، نه تنها اون سر جای خودش باقی میمونه، بلکه میدونید اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه گزارش دوینگ بیزنس، کسب و کار بکنید بانک جهانی، در پایین ترین کشور هاست. شاخص آزادی اقتصادی در پایین ترین کشور هاست. در منطقه خاورمیانه جز پایین ترین کشور هاست. یعنی در بهترین حالت اگر همه اینها اونطوری صورت بگیرد که جمهوری اسلامی میخواهد، کشورها و شرکت‌های جهان با جمهوری اسلامی داد و ستد میکنن تا اون 100 میلیارد تموم بشه، بعد دوباره همه آش و همون کاسه است. هیچ شرکتی و کشوری در این شرایط که گفتم FATF و پالرمو و گزارش‌های کسب و کار اقتصاد جهانی در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد و تولید ایران به راه نخواهد افتاد و کماکان همون مشکلات تورم، رکود، بیکاری گسترده، گسترش خط فقر ادامه خواهد داشت. در خود جمهوری اسلامی یک اندیشکنده مانندی هست به نام دیدبان کسب و کار در ایران که از سوی اندیشمندان و استادان دانشگاه خود جمهوری اسلامی ایجاد شده است. نظرسنجی کردند از مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی. آنها گفتند حدود، اگر اشتباه نکنم، فقط کمتر از 30% معتقد بودند اگر برجام امضا بشود اوضاع اقتصادی کشور بهتر می شود. یعنی اکثریت قریب به اتفاق اونها هم می گفتند نخیر، با برجام هم چیزی عوض نخواهد شد.
آقای اسدی، این پرسش همواره بوده که اصلا جمهوری اسلامی از کجا با وجود این تحریم ها و شرایط وخیم اقتصادی از کجا اصلا پول به دست میاره؟ آیا سرمایه‌ای که جمهوری اسلامی کسب میکنه از طریق همین معاملات در واقع قاچاق؟
ببینید این دیگه چیز مخفی نیست، این در گزارش هم در آمده است. بله، جمهوری، البته نه فقط جمهوری اسلامی، هر دیکتاتوری که با جهان رابطه نداره خواه و ناخواه رابطه‌ای با قاچاق و قاچاقچی پیدا میکنه. در آمریکای لاتین هم مثال‌ها فراوان بود بین گروه‌های تروریستی که به اسم مارکسیسم و خلق و کارگر مبارزه می‌کردند و گروه‌های قاچاق مواد مخدر در اینجا. چند وقت پیش خبرش از رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های خودتون پخش شد که برای کشتن چند نفر چهره در آلمان و فرانسه و ترکیه متوسل شده بودن به یک گروه های قاچاق. رابطه قاچاق به ویژه طلا و نفت از سوی جمهوری اسلامی تا ترکیه بر کسی پوشیده نیست. بله، به این شکله که بسیاری از مواقع مثلا نفتو که تحریمه به طور قاچاق میدن به ترکیه با یا به کشورهای دیگه و اونها با گرفتن حق الحساب بسیار زیاد به اسم شرکت‌های خودشون که تحریم نیست می‌فروشند. این عمده‌ترین طریقیه که جمهوری اسلامی روزگار می‌گذراند.
و در این معادله نقش مسکو و پکن در حمایت اقتصادی از جمهوری اسلامی چه هست؟
ببینید، مسکو و پکن از این شرایط استفاده فراوان می‌برند. مسکو و پکن هم اوضاعشون فرق میکنه با هم. مسکو راضی نیست که برجام امضا بشه، چون اگر برجام امضا بشه دست کم یک ضربه روانی به بهای نفت و گاز میخوره، چون معامله گران نفت و گاز در بازار جهانی خواهند گفت خیلی خوب، یک کشور نفتی و گازی دیگه هم اومده، اوضاع به بدی گذشته نیست. در نتیجه این که مسکو نمیخواد این موافقتنامه برجام امضا بشه، این هم مورد اشاره بسیاری از کسانه. اما این دو کشور و به ویژه چین نفت ایران رو میگیرن به قیمت ارزان‌تر به ویژه چین عرض میکنم، به جای که پولشو بدن حساب باز میکنن که یا از اون حساب در آینده جمهوری اسلامی بتواند خرید بکند یا بتواند در ازای آن یک کالاهایی رو از اون کشور وارد بکنه. این مکانیزمی که خدمتون الان عرض کردم تا مدت ها با کره جنوبی هم بود که قطع شد، تا مدت ها با پاکستان و هند هم بود که قطع شد و به جاش برنج دمسیاهی که گویا مقداری مسموم شده است فرستاده بودن به ایران. این یک طریق کار است که نفت و گاز رو یه جوری میرسونن، به ویژه نفت رو یه جوری میرسونن و اعتبار باز میکنن برای جمهوری اسلامی، البته با تخفیف بسیار زیاد.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس. دو هفته اعتراضات مردمی در ده ها شهر ایران به دنبال جهش های ناگهانی و دنبالدار نرخ ها و قیمت های اقلام و کالاها در حالی جریان داشت که بعضی مقامات جمهوری اسلامی مدعی کاهش قیمت‌ها از طرفی و عدم کمبودی در تأمین و توزیع کالاها از طرف دیگر شدند. مهدی بیگی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بعد از گرانی چند برابری مواد غذایی مصرفی مثل آرد، روغن و لبنیات و غیره، حالا زمزمه‌هایی در مورد گران شدن کالاهای کمتر ضروری به گوش می‌رسد. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه تهران اعلام کرده که این اقلام هم از اول خرداد 25% گران می شوند. علت هم به گفته اسکندر آزموده افزایش 2 برابری قیمت مواد اولیه یعنی شیر و شکر است. بازار میوه و تربار هم ملتهب است. مشاهدات میدانی از بالا رفتن قیمت بسیاری از میوه ها و خرید دانه ای آنها از سوی مردم حکایت دارند. رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی هم گفته مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی 20% و پودر رختشویی، مایع ظرفشویی، خمیردندان و مایع دستشویی 25% افزایش قیمت داشته. در همین حال سانسور گسترده گرانی‌ها در رسانه‌های حکومتی ایران ادامه دارد. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بیشتر تمرکزش را بر تهیه گزارش‌هایی مبنی بر گرانفروشی و کمفروشی کسبه گذاشته. این در مورد کمفروشی نان.
این نونوایی هم طبق وزنی که همکارای ما از نونها گرفتن 70 گرم تا 75 گرم در هر نون کم فروشی داشته.
برادر اینا ارزش شده کوچیک شده.
گزارشی که در آن مردم از کوچک شدن اندازه و کاهش وزن نانها گلایه می کنند. پدیده‌ای که از قبل هم بوده اما حالا شاید بیشتر هم شده باشد. البته در این گزارش به علت اصلی کم فروشی این چنینی که حذف یارانه آرد و افزایش هزینه پخت نان است اشاره ای نمی شود. گرانی هایی که شاید عده ای را به فکر کره گرفتن از آب بیاندازد. دولت ایران تلاش می کند تا از هر طریقی بگوید که تغییر ناگهانی و بی برنامه نظام یارانه ای یا به گفته مسئولان جراحی بزرگ اقتصادی ضرری ندارد و به نفع مردم است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
ما فلش کاری دولت رو زدیم به طرف اجرای عدالت. دولت مردمی توجهش به مردم خواهد بود. بله یه بخشی ممکنه در یک تصمیمی ناراضی بشن، البته ما اونها رو توجیه میکنیم، تبیین میکنیم براشون، لکن ممکنه نهایتاً به اون نظرات خودشون نرسن. این خیلی نگران کننده نیست.
رزمایش الی بیت المقدس 12 را با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب.
البته رزمایش های اخیر سپاه پاسداران و سازمان بسیج چیز دیگری میگوید. چند روزی است که نیروهای این دو نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی در چند استان مشغول برگزاری تمرین‌های نظامی هستند.
خواهم به دشمن بگم من یک زنم، تو دهنت میزنم.
این ادعای برخی از فرماندهان این رزمایش در مورد اهداف آن.
تمرینات کمین و ضد کمین هست اولین موضوع ماست. پدافند دورادور داریم، کنترل معابر وصولی رو داریم که ما با انتظامی که بحث جدی همیشه داریم در این حوزه، تمرینات ایست و بازرسی رو داریم در زمانهای نیاز.
همزمانی این تمرین ها با بالا گرفتن اعتراض های مردمی به گرانی ها، این زن را تقویت کرده که احتمالاً در روزهای آینده موج فزاینده گرانی ها به کالاها و خدمات دیگر هم سرایت کند و موجب گسترش بیشتر اعتراضات و در نهایت رویارویی نیروهای نظام با معترضان بشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما درباره مسائل روز.
من خودم شغلم قالیبافی است. یارانه ما را قطع کردن که میلیاردر هستم، چون پسرم یک ماشین سال 88 1206 براش خریدم به مبلغ 100 میلیون، اونم از بانک وام گرفتیم. الان درآمد اون پسرم هم که ماهی 3 میلیونه 2,892,000 تومانش رو به اقساط همون ماشین میده. به دلیل همون ماشین ما را از یارانه معاشیتی و خود یارانه این ماه انداخت. این هم میخواهم به داد مردم برسن.
رشد نرخایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
آقای خامنه‌ای، 85 میلیون جمعیت ما در ایران دارن. حداقل از این 85 میلیون جمعیت 35 تا 40 میلیون این جمعیت طرفدار شما بودن و مرید شما، و امروز ما میبینین همین مریداتان خار شدن و فرو میروند بر چشمتان. آقای خامنه‌ای، غرور بیش از حد، غرور کاذب و ندامنکاری و منافقت و دشمنی با مردم و دیگر کشورها همین می شود که مریداتون امروز خار شوند، بر چشمانتان فرو رود. آقای خامنه‌ای، متاسفم براتان که نه قدر قدرت رو دانستید، نه قدر ملت رو، نه قدر حاکمیت رو، نه قدر کشور با این عظمت مانند ایران رو. آقای خامنه‌ای، دست بردارید از سر ملت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش های هاکیست به دنبال حذف برخی پست ها و حساب های کاربری مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و مشخص شدن نقش یک شرکت مسئول بررسی محتوای آن شبکه، یکی از کارمندان سابق آن شرکت، از طرح جمهوری اسلامی برای مسدود کردن برخی حساب ها در قبال دریافت پول اطلاع داده است. سپیده بهکام.
بامداد اسماعیلی، خبرنگار مقیم آلمان، روز شنبه 21 اردیبهشت ماه از تماس جمهوری اسلامی با برخی کارمندان شرکتی که مسئول نظارت بر محتوای منتشر شده در فیسبوک و اینستاگرام است خبر داد. آقای اسماعیلی به بی بی سی فارسی گفته که افراد نزدیک به جمهوری اسلامی در این تماس‌ها درخواست حذف برخی پست‌ها یا حساب‌های کاربری افرادی را از کارمندان شاغل در شرکت چلاس اینترنشنال در ازای پرداخت پول‌های هنگفت مطرح کردند. به گفتگی این خبرنگار مقیم آلمان، در یک مورد یک ایرانی کارمند چلاس اینترنشنال از تماس شخصی مرتبط با حکومت ایران با خود خبر داده و گفته است که در ازای پول سنگینی از او خواستند چیزهایی را که میگویند پاک کند یا تغییراتی که آنها میخواهند اعمال کند. همچنین در یکی از این موارد، افراد نزدیک به حکومت ایران پیشنهادهایی برای حذف حساب‌های کاربری افرادی مانند مسیح علی نژاد، خبرنگار، را در قبال دریافت 5,000 تا 10,000 یورو مطرح کردند. شرکت چلاس اینترنشنال مسئولیت نظارت بر پست‌های منتشر شده در اینستاگرام و فیسبوک را بر عهده دارد. اینستاگرام و فیسبوک از زیرمجموعه‌های شرکت متا هستند و چلاس اینترنشنال به صورت برون سپاری این بخش از اداره این شرکت‌ها را بر عهده دارد. در یک هفته اخیر روایت‌های زیادی از کارمندان فعلی و سابق شرکت تلاس اینترنشنال منتشر شده که بر اساس این گزارش‌ها ادعا می‌شود در میان حدود 300 کارمند فارسی زبان این شرکت کارمندانی حضور دارند که وابسته به حکومت ایرانند. این موضوع به احتمال نفوذ دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اینستاگرام دامن زده است. حذف برخی پست‌های مخالفان جمهوری اسلامی در اینستاگرام و مسدود یا محدود شدن برخی حساب‌های کاربری و حتی هشتگ‌ها موضوعی است که از اعتراضات آبان 1398 به این سو مطرح شده. اما در خلال اعتراضات اردیبهشت سال جاری در ایران بر شمار گزارش‌های جداگانه از حذف برخی پست‌های اینستاگرامی علیه جمهوری اسلامی افزوده شده است. در یکی از این موارد رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا پس از بازنشر یک رشته توییت سیاسی در اینستاگرامش از حذف شدن آن پس از چند ساعت خبر داد. آقای حقیقت نژاد نوشته اینستاگرام به طور نیابتی طرح صیانت را اجرا می کند. جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال سانسور در رسانه‌های داخلی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر تسلط بیشتر بر اینترنت، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و سپردن کنترل اینترنت به نیروهای نظامی کرده است. بخشی از این برنامه ریزی در قالب طرحی موسوم به صیانت در مجلس شورای اسلامی دنبال می شود که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی خارجی به ویژه اینستاگرام نیز دچار محدودیت‌های جدی می شوند. شرکت متا که مالک اینستاگرام است در واکنش به طرح اتهام نفوذ جمهوری اسلامی در شرکت ناظر بر محتوای اینستاگرام گفته است که هیچ وابستگی یا ارتباطی میان شرکت تلاس اینترنشنال و حکومت ایران وجود ندارد. بر اساس اعلام شرکت متا از میان 40,000 نفری که برای بازبینی محتوا در شبکه‌های اجتماعی این شرکت استخدام شده‌اند 15,000 نفر بر محتوای غیر انگلیسی تمرکز دارند که شامل 70 زبان از جمله زبان فارسی است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بریم به جنوب فرانسه. 75مین دوره فستیوال بین المللی فیلم کن که به گفته بابک غفوری‌آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن بناست امروز یکی از چند فیلم سینماگران ایرانی تبار به نمایش درآید.
در حالی که 75مین دوره جشنواره فیلم کن به نیمه راه خودش رسیده، نخستین فیلم ساخته سینماگران ایرانی امروز در بخش مسابقه رویداد معتبر جهانی به نمایش در میاد. فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که در روزهای گذشته کنجکاوی‌های زیادی برای تماشاش در میان رسانه‌ها و دست‌اندرکاران و فعالان سینمایی حاضر در جشنواره وجود داشت. فیلمی که در کشور اردن ساخته شده و داستان واقعی قتل‌های زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد رو که اواخر دهه 70 شمسی رخ داد روایت میکنه. علی عباسی کارگردان این فیلم پیشتر در همین جشنواره کن در سال 2018 برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه با فیلم مرز شده. او که متولد و بزرگ شده ایرانه، اواسط دهه 80 شمسی به کشور سوئد مهاجرت کرد و در اونجا و همچنین در کشور دانمارک تحصیل کرده و عنکبوت مقدس سومین فیلم بلند آقای عباسی محسوب میشه. او در روزهای گذشته از چهره‌های مورد توجه رسانه‌ها در جشنواره بود. نشریات مختلفی چون ایندی وایر، هالیوود ریپورتر و اسکرین گفتگوها یا مطالبی دربارش و درباره فیلم خودش منتشر کردند. همین امروز نشریه اسکرین که به صورت روزانه در جشنواره منتشر میشه و بسیار پرخواننده است، عکس صفحه اولش رو به فیلم عنکبوت مقدس اختصاص داده. علی عباسی در صحبتایی که در این نشریات منتشر شده از قول او گفته که نخواسته مطابق قوانین سانسوری جمهوری اسلامی فیلم بسازه و فیلمش تصویری واقعی از ایران ارائه میده که معمولاً در فیلم‌های دیگری که از ایران به نمایش در میان دیده نمی‌شن. او همچنین در گفتگو با ایندی وایر از تبعات احتمالی نمایش فیلمش برای عوامل فیلم ابراز نگرانی کرده و گفته اونها ریسک زیادی رو متحمل شدن که بازی یا حضور در این فیلم رو قبول کنن. مهدی بجستانی، زهر امیر ابراهیمی، آرش آشتیانی، فروزان جمشید نژاد، آلیس رحیمی، سارا فضیلت، سینا پروانه، مصباح طالب، نیما اکبرپور از جمله بازیگران فیلم عنکبوت مقدس هستن هستن که گفته میشه پرداختی به شدت جسورانه و بی‌پروا به قتل‌های زنجیره‌ای رخ داده در جمهوری اسلامی تحت تأثیر مفاهیم اعتقادی ایدئولوژیک داره. فیلمبرداری این فیلم همونطوری گفتم در کشور اردن انجام شده و سرمایه تولیدش رو هم شرکت‌های از دانمارک، سوئد، آلمان و فرانسه تامین کردن. این فیلم قراره بعد از جشنواره کن با نام شب‌های مشهد در فرانسه هم اکران عمومی بشه. در روزهای آینده فیلم‌های دیگر سینماگران ایرانی که اونها در داخل ایران ساخته شدن به نمایش در میاد که در گزارش بعدی حتما به اونها هم اشاره میکنم.
بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به کن. در پایان برنامه شامگاهی گزارش هفتگی در حوزه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
کافیست فقط خبرها را زیر رو کنید. از قیمت گوشت کیلویی 250 هزار تومان گرفته تا پنیر قالبی 38 هزار تومان، از اجاره خانه 10 ها میلیون تومانی و رهن‌های 100 ها میلیون تومانی. شرایط تورم و فقر در ایران به جایی رسیده که هر روز در گوشه ای از کشور فغان از مردم برمیخیزد. مردمی که زن و مرد بر علیه شرایط موجود اعتراض میکنند و فریاد میکشند. در این میان اما زنان مستقل قشر نحیف و نوپایی از جامعه ایران محسوب میشوند که تا پیش از این به عنوان کارگران ارزان قیمت در همه جا حضور داشتند. از فروشندگی و مشاغل خدماتی گرفته تا منشیگری و رانندگی. آنها حتی با حاضر شدن در پاتوق کارگران روزمزد ساختمانی برای کارهای سخت نیز اعلام آمادگی کردند. اما حالا با رسیدن خط فقر به درآمد ماهانه 12 میلیون تومان وضعیت پیش روی زنان مستقل دشوارتر از همیشه است. مریم مهمان من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر است. او زن مستقلی است که در تهران زندگی می کند و حالا روزانه با دشواری تأمین معیشت دست به گریبان است. مریم بیا از اینجا شروع کنیم که یک زن مستقل در ایران چطور می تونه زندگی کنه؟
به سختی رو مثلا شاید می تونستم 2 سال پیش به شما بگم، الان می تونم بگم هیچ. یعنی یک زن مستقل با یک مشاغل معمولی، کارهای کارمندی معمولی یا پروژه های تخصصی معمولی واقعا نمیتونه، به خاطر اینکه یک زمانی شاید با یه اندک سرمایه‌ای به عنوان پول پیش اجاره خونه و یک اجاره خونه که یک بخشی از دستمزد بود میشد جایی اجاره کرد، ولی الان این کار نمیشه واقعا کرد. الان چند سال اخیر خب خیلی از ما رو آوردیم به با هم زندگی کردن، هم خونه داشتن، الان اون هم خیر ممکن شده و وقتی که آدم یک مشکلی داره معمولا هم درده خودشو پیدا کنه، هی با اونا گپ میزنه و با هم همفکری میکنه و تو این همفکری ها میفهمه که خب خیلی شرایط مشابه دارن. کسایی که خانواده هاشون در شهرستان بودن خیلی مجبور شدن درگردن اونجا و وقتی که برمیگردن عملا کارشون رو هم از دست دادن و دوباره پیدا کردن موقعیت کاری با بعضی از تخصص ها در شهرهای کوچکتر تقریبا غیر ممکنه. دستمزد زن ها در خیلی موارد کمتر از مرد هاست و تو این شرایط خب این کم بودن دستمزد بدتر هم میشه.
مریم به نظر میرسه که به این ترتیب مهمترین مشکل، مشکل مسکن هستش و اگه زنی تونسته باشه خونه بخره با مشکل چندانی روبرو نیست. اما چند درصد از زنان مستقل میتونن بدون حمایت خانواده صاحب خونه بشن؟
بله من راستش اصلا اون مسئله که میتونه آدم خونه هم داشته باشه اصلا تو ذهنم نیومد، چون من دوروبرم هر چقدر نگاه میکنم هیچ کس اینجوری نمیشناسم. فقط ممکنه کسانی باشه که یا با حمایت خانواده خونه ای داشتن یا بعضی ها که در موقع جدا شدنشون چیزی تونستن از اموال همسرشون داشته باشن یا از مهریهشون به خونه داشته باشن. من چون هیچ کسی دور و برم نمیشناسم که خونه از خودش داشته باشه اصلا این گزینه خب به ذهنم نرسید. بله مسئله مسکن خیلی مهمه. من یکی از دوستانم هست که خب چند سال از همسرش جدا شده و همسرش تزانت بچه رو بهش نداده و بچهش با همسر سابقش و خانواده جدید اون، همسر جدید اون زندگی میکنه و این فقط آخر هفته ها میتونست دخترش رو در خونه ببینه که الان با پس دادن خونه و برگشتن پیش خانواده که خانواده هم خونه کوچیکی دارن، تقریبا دیگه حتی این فضای هفته دو روز آرام با دخترش هم نداره. اون روز میگفت حتی برای این که ببرمش بیرون با هم یه شام یا نهار بیرونم بخوریم انقدر گرون تموم میشه که حتی اون کارم دیگه نمیتونم بکنم و احساس میکنم اون الگویی که به عنوان یک زن مستقل، یه زنی که اجازه نمیده به ظلم کنن و میاد از یک زندگی خانوادگی پر از آزار بیرون برای دخترم ساخته بودم، اون همه چی تو ذهنش ریخته پایین. تو فکر میکنه خب بیا تو که از پدر من جدا شدی، نه خونه داری نه زندگی داری نه حتی شام منو بیرون میتونی ببری، بعد تو چی هستی؟ یعنی یه جوری میگه خب توقع ندارم یه بچه 13 ساله این مشکلات رو بفهمه، ولی یه جور انگار احترام هم از نظرش افتاده، چون فکر میکنه خب که چی؟ تو که چی نداری؟
فشارهای موجود نه تنها معیشت را هدف قرار داده، بلکه هویت زن مستقل رو هم تحت تاثیر قرار داده. میخوام یه سوال شخصی ازت بپرسم، تو به عنوان یک زن مستقل آیا خونه ای در اجاره خودت داری؟
والا خونه میتونم بگم داشتم تا چند روز دیگه باید تخلیهش کنم.
خب خونه ی جایگزین رو اجاره کردی؟
نه، چون توانش دیگه ندارم. من با حدود 150 میلیون یک جایی در وسط های شهر، وسط هم سمت خیابون انقلاب رهن داشتم، یه جای 70 متری و الان با 150 میلیون انقدر جاهای دوری در حاشیه شهر فقط بتونم 30 متر بگیرم که اصلا برام غیر قابل انجامه. یکی از دوستانم یک پارکینگی داره که نیاز نداره به من اجازه داده که من بخش از وسایلم ببرم بذارم، اگه تا همه وسایلم جا نمیشه یه موقع زیادی شد تو سایت دیوار به قیمت خیلی ارزون گذاشتم بر فروش و یه بخشش که خب دیگه نمیخواستم بدم بره میذارم فعلا اونجا و با یک وسایل اولیه با یه چمدان یه وقتای خونه پدر مادرم، یه وقتای خونه برادرم، یه وقتای خونه خواهرم همینجوری میچرخم، چون نمیخوام ثابت هم خودم رو به پدر مادرم تحمیل کنم، اونا هم همچه خیلی جای زیادی ندارن و اینکه برم پیششون بمونم شاید یه کمی سخت‌تر کنه قضیه رو و سوء تفاهم ها بالا بره، در حال من 15 ساله که با اونا زندگی نمی کنم. ولی خب میدونم که اینجوری هم همه جوره مهمانم دیگه و هیچ آسایشی نخواهم داشت.
مریم با توجه به اینکه محل کارت ثابت و در مرکز شهر هست، این رفت آمدها از خونهی به خونهی دیگه چقدر بر زندگی روزانه تو تأثیر میگذاره؟
بله، این دیگه کمترین مشکل این قضایی است. یعنی مثلا من در طول یه هفته که میدونم منزل خواهرم هستم سمت تهران پارس، بعد یک فکر دیگه بکنم، یه جمعه ای که از اون جمعه قراره که جمع کنم برم مثلا منزل برادرم که سمت پونکه، بعد یه فکر دیگه بکنم. حالا امنیت اقتصادی خب به کنار، امنیت روانی، امنیت عاطفی هم که خب جز مقوله های زیادی سانتیمنتال مصالحه فکر میکنیم، خیلی وضعیت ناامن ناپایداریه. گاهی آدم از این که میبینه آدم های زیادی شرایط خودشو دارن فقط یکم آروم میشه، ولی راستش من آروم نمیشم و حالا بدتر میشه از این که میبینم آدم های خیلی خیلی زیادی در شرایط مشابه من قرار گرفتن.
خب به عنوان راه حل کوتاه مدت چه پیش رو داری؟ چه دورنمایی از شرایط خودت رو تصویر میکنی؟
من هیچ دورنمایی ندارم هیچی. یعنی نمیدونم که وضعیت شغلی دستمزد بالاتری خواهد رفت اتفاقی میفته، نمیدونم که یهو یک پولی به واسطه ارثی چیزی قرار برام برسه. من هیچ نظری راجع به حل مشکل در کوتاه مدت دراز مدت ندارم، یعنی امروز به فردا زندگی میکنم.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
چیزی در ایران سیاسی هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه کاربری @فردگرام بر روی تلگرام برای من پیغام بگذارید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.